رسانه با خبر.
همزمان با ساعت شما که از ایران صدای ما رو میشنوید، در ساعت 7 صبح یک صبحانه با خبر دیگر رو آغاز میکنیم. امروز دوشنبه است، 10 مهر ماه 1391. هفته صبح دوشنبه‌تون به خیر و شادی و آرامش شنونده سحرخیز کامروا. اینجا صبحانه با خبر، ویژه برنامه صبحگاه رادیو فرداست برای شروع یک روز تازه. جهان یک بار دیگه درهاش رو به روی ما باز میکنه. باز خورشید یک روز دیگه بر ما میتابه و اگرچه ممکنه که از گرانی و تورم و بحران اقتصادی کلافه باشیم، اما حواستمون هست که گرانترین چیزی که داریم همین زندگیست، همین امروز، همین حالا، همین روز تازه که شروع میشه، همین ساعت 7 صبح، با ارزشترین چیزی که هر انسانی میتونه داشته باشه. با من فهیمه خضری‌نری همراه هستید تا پایان یک 90 دقیقه زنده و شاداب و تازه دیگر از صبحانه با خبر. از پراگ استودیوی خبر رادیو فردا به شما ایرانیان از هر گوشه و کنار ایران که صبحتون رو با ما آغاز میکنید، از طرف خودم و همکاران شب زنده دارم سلام میکنم. میرعلی حسینی سردبیر این برنامه زنده است در اتاق فرمان. امروز همکارم آقای حسنی ما رو همراهی میکنه و آخرین و تازه ترین خبرها رو به روال صبحانه با خبرهای همیشه با مراد ویستی خواهیم شنید. اجازه بدید که این صبحانه با خبر رو هم کلید بزنیم با مروری بر تازه ترین خبرها با مراد ویستی.
سلام، صبح بخیر. تیم ملی فوتبال نوجوانان زیر 16 سال ایران با برتری پرگل در برابر استرالیا به جام جهانی این مسابقات راه یافت. تیم نوجوانان ایران در این مسابقه که روز یکشنبه در ورزشگاه دستگردی در تهران برگزار شد، با نتیجه 5-1 از صد استرالیا گذشت و ضمن راه یافتن به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا، صعود خود به جام جهانی را نیز قطعی کرد. مهدی رحمانیان، مدیر مسئول بازداشت شده روزنامه شرق، روز یکشنبه با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی رحمانیان گفت موکلش با سپردن وثیقه و موافقت بازپرس پرونده آزاد شده است. چهارشنبه گذشته به دنبال انتشار کاریکاتوری در روزنامه شرق، این روزنامه توقیف شد و مدیر مسئول آن از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت و به اوین منتقل شده بود. جواد جهانگیرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، میگوید طرح استیضاح محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان دولت محمود احمدی نژاد روز شنبه به وی ابلاغ شده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، طرح استیضاح وزیر ورزش در 20 محور و با 42 امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است و اگر بیش از 10 تن از امضا کنندگان بر استیضاح اصرار بورزند، وزیر ورزش یک شنبه 16 مهر در جلسه علنی مجلس حاضر خواهد شد. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیر موظف از ظرف 10 روز پس از طرح استیضاح در مجلس حاضر شود و از عملکرد خود دفاع کند. بهای ارز در بازار آزاد تهران روز یکشنبه بار دیگر افزایش یافت و هر دلار آمریکا در ساعتی از روز به 3050 تومان رسید. بنابر گزارشا روز یکشنبه بهای ارز به طور لحظه‌ای تغییر می‌کرد و شمار زیادی از صرافی‌ها نیز از فروش ارز خودداری می‌کردند. هیئت منصفه مطبوعات استان تهران در تازه‌ترین جلسه خود، رئیس دفتر رویترز در ایران را در هر دو اتهامش مجرم شناخت. پریسا حافظی، رئیس دفتر خبرگزاری رویترز در ایران، پیش از این به نشر کاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ایران متهم شده بود. بنابر برخی گزارش‌ها، یکی از تصویربرداران تلویزیون دولتی ایران که به همراه محمود احمدی نژاد به نیویورک سفر کرده بود، از آمریکا تقاضای پناهندگی کرده و به ایران باز نگشته است. وبسایت‌های خبری ایران گفتند خانواده این فرد چندی پیش از کشور خارج شده است. جبهه اسلامگرای النصره از گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید 5 افسر یمنی را که به گفته آنها در سرکوب قیام مردم سوریه مشارکت داشتند دستگیر کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه اسلامگرا با انتشار ویدیویی در اینترنت مدعی شده این 5 افسر یمنی از سوی دولت یمن برای کمک به حکومت بشار اسد به سوریه اعزام شدند. در این ویدیو مدارک هویتی این 5 افسر نشان داده شده و گفته می شود آنها در شمال حلب بازداشت شدند. و آخرین خبر این که انتخابات گرجستان امروز دوشنبه برای تعیین 150 نماینده پارلمان این کشور برگزار می شود. بنابر گزارش رویترز، رقابت اصلی در این انتخابات بین حزب حاکم جنبش ملی متحد به ریاست میخائیل ساکاشویلی و ائتلاف رویای گرجستان به رهبری بیتزینا ایوانیشویلی تاجر ثروتمند گرجستانی است.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی با آخرین خبرها که شنیدیم. روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا، رکوردزنی تاریخی دلار در بازار ارز ایران، آیا ترکیه الگوی توسعه کشورهای اسلامی است؟ درخواست پناهندگی یکی از اعضای گروه همراه آقای رئیس جمهور از آمریکا، حاشیه تازه 160 ایرانی در نیویورک. دو سینماگر ایرانی در میان برندگان جشنواره سان سباستیان. و واکنش های منفی در ایران نسبت به اظهارات آقای احمدی نژاد در نیویورک همچنان ادامه دارد. نگاهی هم می‌کنیم در ادامه همین برنامه به ماجرای گوگل و جیمیل در ایران و جایگزین داخلی برای این دو. پیامک‌ها و تلفن‌های شما همراهان رادیو فردا رو هم در همین صبحانه با خبر پخش خواهیم کرد. در کنار خبرهای فرهنگ و سینما و تئاتر و ورزش، قطعاتی از موسیقی هم براتون انتخاب کردیم تا روز شما رو رنگارنگ تر کنیم. دعوت میکنم تا پایان این مجله صبحگاهی این صبحانه با خبر ما رو همراهی کنید و همه برنامه‌هایی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز یکشنبه دلار در بازار ایران به مرزهای رکورد تاریخی 3000 تومان رسید. با افزایش قیمت ارزهای خارجی، موضوع اثرگذاری سیاست‌های تازه بانک مرکزی در بازار بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته. بابک غفوری‌آذر از تحولات روز یکشنبه بازار ارز ایران گزارش می‌دهد.
خبرگزاری های ایران روز یکشنبه در گزارش هایی با اعلام رسیدن قیمت دلار به مرز 3000 تومان از توقف فروش ارز در صرافی ها خبر دادند و نوشتند که در شرایط بی‌ثبات حاکم بر بازار، صراف ها صرفا خریدار ارز هستند. با رسیدن دلار به مرز 3000 تومان، با در نظر گرفتن قیمت 2800 تومانی روز شنبه، ریال ایران تنها در عرض یک روز 6% از ارزش خود را از دست داد. خبرگزاری ایسنا ظهر روز یکشنبه با اعلام نرخ 2980 تومانی برای دلار از قیمت 3800 تومانی یورو و 4500 تومانی پوند بریتانیا گزارش داد. این در حالی بود که خبرگزاری ایلنا به نقل از احمد وفادار، رئیس اتحادیه طلا و سکه تهران، گزارش داد که در لحظاتی قیمت دلار به 3050 تومان هم رسید. افزایش قیمت ارز و طلا در ایران یک هفته پس از شروع به کار مرکز مبادلات ارزی به عنوان سیاست جدید مدیران اقتصادی دولت در کنترل بازار صورت می‌گیرد. این مرکز صبح روز یکشنبه قیمت دلار را 2446 تومان اعلام کرده بود. با افزایش قیمت دلار، حالا انتقادها از راه‌اندازی این مرکز نیز آغاز شده است. از جمله حمیدرضا فولادگر، نماینده اصولگرای اصفهان در مجلس، راه‌اندازی این مرکز را خود عامل ایجاد رانت و چند نرخی شدن ارز دانسته است. جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، در تحلیل دلایل ناموفق بودن طرح مرکز مبادلات ارزی و افزایش دوباره قیمت دلار در ایران به رادیو فردا می‌گوید:
تقاضا برای دلار و برای یورو به این دلیل است که اعتماد به اقتصاد ملی وجود ندارد. خب اینا میخوان پول خودشون رو تبدیل به یک چیزی بکنن که اطمینان بهش بیشتره، اونم ارز بین‌المللی. چون هی تنش‌ها بیشتر از گذشته میشه و چون این سایه محتمل جغد جنگ بر فراز کشور متاسفانه در پرواز است، باز نگرانی بیشتر میشه، تقاضا برای عرض بین‌المللی بالا میره. این از یک سو. از سوی دیگر عرضه برای این تقاضا دیگر در ید قدرت دولت نیست، چون فروش نفت سقوط کرده، تحریم ها باعث شدن که چاهای نفت راه اندازی نشه، بازسازی نشه، پس درآمد نفت هم روز به روز کمتر میشه.
گران شدن بی سابقه قیمت ارز عامل تشدید انتقادها از سیاست‌های اقتصادی دولت بوده است. الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری مهر گفته با توجه به گزارش مسئولان کشور درباره مناسب بودن ذخایر ارزی، وضعیت آشفته بازار ارز را تعمدی و برنامه‌ریزی شده از سوی دولت می‌دانیم. در چنین شرایطی زمزمه‌های اجرای طرح تازه‌ای از سوی نمایندگان مجلس به گوش می‌رسد. بر اساس این طرح فروش آزاد ارز ممنوع می‌شود. به گفته نادر قاضی‌پور از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این طرح در قالب یک طرح دو فوریتی قرار است روز یکشنبه آینده در مجلس مطرح شود و بر اساس آن ارز تنها از طریق بانک مرکزی و در چارچوب ضوابطی که مجلس تعیین می‌کند ارائه می‌شود و صندوق توسعه ملی نقش خزانه دولت را ایفا خواهد کرد. جمشید اسدی درباره تبعات اجرای چنین طرحی اعتقاد دارد.
به روشنی بگم که این طرح بی‌معنی است، بی‌پایه است. ببینید، مجلس تصمیم گرفته است که مثلا بازار آزاد رو بخواد ممنوع کنه. خب اولا بازار آزاد که در ایران هیچ وقت آزاد نبوده، ممنوع بوده. مادامی که تقاضا برای ارز باشد و مجاری رسمی نتوانند این ارز را عرضه بکنند، بازار آزاد به راه خودش ادامه میده. مگر از اوایل انقلاب توانستند بازار آزاد مشروب از بین ببرند؟ مگر توانستند رابطه آزاد زن و مرد از بین ببرند؟ مگر توانستند بازار آزاد ویدیو و دیویدیو و شبکه های بین المللی را از بین ببرند؟ من تعجب میکنم از چنین سطحی از دانش و بینش که مثلا میگویند اگر ما قانون بذاریم اون بازارم از بین میره. با این حساب بعید نیست که چنین مجلسی با چنین سطح بینشی قانون بگذارد که ما بیماری و فقر و سرطان در کشور ممنوع میکنیم، ولی باید انتظار دارن که اینها هم از بین بره در کشور.
از دیماه گذشته همزمان با تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه صنعت نفت ایران، ارزش پول ایران نزدیک به 60% کاهش پیدا کرده است.
بابک غفوری آذر همکارم گزارش می‌داد از آخرین وضعیت بازار ارز در ایران.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت است که نیروهای سایبری ایران به محرمانه ترین اطلاعات دشمن دست یافتند و اصول نبرد سایبری به نحو مطلوبی ارتقا پیدا کرده. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با آرش کمانگیر، کارشناس اینترنت و جهان مجازی، ابتدا از او پرسیده که این گفته یک مقام ایرانی ادعایی است یا اینکه جمهوری اسلامی ایران واقعا از این توان فناوری در به دست آوردن اطلاعات محرمانه برخوردار است.
به هر حال در زمانی که بحث مسئله اطلاعاتی پیش میاد، خب همیشه بلوف زدن یه بخش بزرگی هست. من میتونم راجع به بخش فنی مسئله خود سعی بکنم صحبت کنم. همیشه در سیستم‌های امنیتی، امنیت آنلاین، بحث اینه که شما چقدر محافظت انجام میدید و چقدر حاضرید هزینه کنید و چقدر منابع رو در اختیار دارید که در واقع به اطلاعات دسترسی پیدا کنید. من فکر می‌کنم این قید که ما به محرمانه ترین اطلاعات دسترسی داریم، خب این که به هر حال اغراقه. یعنی مسلماً ایران به هر نوع اطلاعاتی که بخواد نمیتونه دسترسی داشته باشه، مسلماً باید برای این هزینه بکنه و طبق ابزارها رو تهیه کنه. ولی از سمت دیگه هم فکر می‌کنم منطقیه که ما در واقع جدی بگیریم این رو که ایران به هر حال ابزارهای رو تونسته توسعه بده یا حتی خریداری بکنه که به بخشی از اطلاعات احتیاج داره دسترسی پیدا بکنه، میتونه دسترسی پیدا بکنه.
جیمز لوئیس یکی از اعضای ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن در مورد بدافزار استاکسنت گفته که تنها محاسبه اشتباهی که در این حمله سایبری صورت گرفت در نظر نگرفتن نقش روسیه در مقابله با این بدافزار بود و معتقده که ایران برای مقابله با استاکسنت از روسیه کمک گرفته. نظر شما در این زمینه چیه؟
حتما این اتفاق افتاده، یعنی قابل تصوره، چون به هر حال ایران در واقع بین تمام دوستان و دشمنانی که داره خب تلاش میکنه سراغ دوستانش بره و خب گاهی اوقات این دوستان هم مسئله دشمن مشترکه و خب حتی صرفا به خاطر به دست آوردن تکنولوژی هم شده. فکر میکنم روس‌ها علاقمند باشن که دسترسی پیدا بکنن به هر نوع تکنولوژی که بتونن، در واقع تکنولوژی که آمریکا داره علیه ایران استفاده میکنه، روس‌ها بتونن در واقع بخشی از اون رو به دست بیارن. میدونیم که بازار سیاه خیلی خوبی هم وجود داره، حالا یا حتی بازار رسمی خوبی هم وجود داره برای خدمات شبیه به این. کار دیگه‌ای که در حال ایران خیلی جدی انجام میده، سایبر آرمی خیلی جدی انجام میده، مدرسه سایبری ایران، بحث هک کردن هاست، بحث حملات عدم دسترسی. خب تو همه اینا خطوط مشترک وجود داره. روس‌ها خب دلایل زیادی داشتن که با ایران همکاری کنن، حتما در قبال این همکاریشون هم بخشی از این تکنولوژی رو به دست آوردن که خب براشون ارزشمند بوده.
دیوید آلبرایت مدیر مؤسسه علم و امنیت بین‌المللی در آمریکا پیش از این گفته بود که جنگ سایبری آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تازه آغاز شده و در ادامه میتونه ابعاد گسترده‌تری پیدا کنه و به انفجار در مراکز هسته‌ای ایران منجر بشه. فکر می‌کنین گفته با واقعیت مطابقت داره؟
ببینید، ایران دو تا کار رو انجام داده که هر دوی این کارها به شدت در معرض خطر قرارش داده. اول اینکه اومده از ابزارهای تکنولوژیک استفاده کرده که در واقع در غرب تولید شده. این معنیش اینه که در واقع حالا اگر بتونیم بگیم دشمنش به تکنولوژیش دسترسی داره، میدونه که داره از چه تکنولوژی استفاده میکنه. ایراد دوم اینه که ایران داره از این محصولات بدون لایسنس استفاده میکنه. معنیش اینه که پشتیبانی نمیگیره. یعنی بعد از مثلا بحث استاکنت وقتی پیش اومد، زیمنس خب مشتریهاش رو اومد و ازش حمایت کرد، آپدیت داد روی نرم افزارهاش، به روزسازی انجام داد که امنیت پیدا کنن. نسخه‌ای که ایران داشت خب لایسنس درستی نداشتن، پشتیبانی رو نداشتن، بنابراین خب ایران نمیتونست از خودش محافظت کنه. بنابراین عملاً ایران داره به یک لحاظ توی زمین حریفش بازی میکنه، ابزارها رو استفاده میکنه که مال حریفشه. خیلی هم نمیدونه که این ابزارها توشون چه خبره. یکی از مواردش که خب خیلی هم بزرگ شد زمانی بود که مشخص شد یک سری کامپیوترهای توی نتن ساعت 12 نصف شب موسیقی ACDC پخش میکردن. معنیش اینه که نفوذهای اتفاق افتاده. تصور شخصی من اینه سمت غربی خیلی منابع بیشتری رو داره، خیلی بیشتر روی مسئله سرمایه‌گذاری کرده. بنابراین وضعیت خیلی وضعیت خوبی به نفع ایران نیست.
شاهین بشیری گفتگو میکرد با آرش کمانگیر، کارشناس اینترنت و جهان مجازی. اما عصر کودتاها در ترکیه به پایان آمده و ترکیه اکنون به عنوان الگویی برای کشورهای اسلامی مطرح است. این جمله که شنیدید بخشی بود از سخنان رجب طیب اردوغان در کنگره حزب عدالت و توسعه که روز یک شنبه آغاز به کار کرد. همکارم حسن جعفری جزئیات بیشتری درباره این کنگره آماده کرده که با هم می‌شنویم.
کنگره چهارم حزب عدالت و توسعه روز یکشنبه با حضور هزاران تن از اعضای این حزب و همچنین میهمانانی خارجی از جمله رئیس جمهوری مصر در آنکارا آغاز به کار کرد. سخنران افتتاحیه این کنگره رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و رهبر این حزب بود. آقای اردوغان سخنان خود را به تشریح دستاوردهای 10 ساله ترکیه و نیز مواضع سیاسی امروز این حزب اختصاص داد. آقای اردوغان گفت دیگر دوران کودتاها در ترکیه به سر آمده و ترکیه پس از 10 سال زعامت حزب عدالت و توسعه اکنون به عنوان یک الگو برای کشورهای اسلامی مطرح است. نخست وزیر ترکیه در سخنرانی خود به موضوعات مختلفی پرداخت. از موضوع جدایی طلبان کرد در این کشور گرفته تا تعهد کردن بازپرداخت بدهی ها به صندوق بین‌المللی پول ظرف 6 ماه آینده و پیامدهای انتشار فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام. اما مهمترین بخش از سخنان رجب طیب اردوغان موضوع سوریه بود.
Şu anda 30 bini aşkın Suriyeli kardeşimiz bu zalim rejim tarafından.
ستمگران سوریه 30,000 نفر از برادران ما را قتل عام کردند. 250,000 نفر آواره شدند که از آن میان 90,000 نفرشان را ما و همینطور لبنان و اردن پذیرایی می‌کنیم.
Bir o kadar Lübnan'da var. Toplamı Ürdün'de var.
نخست وزیر ترکیه در میانه سخنان خود انتقادهایش را متوجه پشتیبانان رژیم بشار اسد کرد و مشخصاً از 3 کشور روسیه، چین و ایران خواست رویکرد خود در قبال سوریه را تغییر دهند.
لوجستیک دستیمیزی ورمیه ده دوام ادیجاز. اما روسیه
ما آنطور که لازم است با برادران سوریه خود رفتار خواهیم کرد. آنها از حمایت ما برخوردارند. اما اینجا از روسیه، چین و ایران می‌خواهم که رفتارشان را بازبینی کنند. تاریخ ستمگران سوریه را نخواهد بخشید.
در کنگره حزب حاکم ترکیه میهمانان خارجی نیز حضور داشتند. از جمله محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی گروه حماس. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر که برای ارتقای روابط کشورش با ترکیه به آن کشور سفر کرده، در سخنرانی خود در این کنگره بیش از هر چیز به سوریه پرداخت و در کنار ترکیه ایستاد.
شاهدیم که برادرانمان در سوریه کشته می شوند و مورد تجاوز قرار می گیرند. مردم سوریه تا زمانی که این خونریزی ها متوقف نشود، رهبران ستمکار و قاتل فعلی را به زیر نکشد و اراده‌اش در انتخاب رهبران مطلوبش را به اجرا نگذارد، از پای نخواهد نشست.
کنگره حزب عدالت و توسعه در دهمین سالگرد به قدرت رسیدن این حزب در ترکیه برگزار می شود. رجب طیب اردوغان رهبر این حزب در این کنگره به موضوع اسرائیل نیز اشاره کرد و گفت تا زمانی که محاصره غزه پایان نیابد، روابط ترکیه با متحد قبلیش اسرائیل به حال عادی باز نخواهد گشت.
بسیار خوب، در ساعت 7 و 20 دقیقه صبح روز دوشنبه که شما با این صبحانه با خبر با ما همراه شدید، فرصتی هست تا بریم با هم تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
جمله معروف خمینی که گفت اقتصاد مال خره است هنوز به یاد همه هست. پس جای تعجب نیست که دلار فعلا به 3000 تومان رسیده.
وقتی پول ایران بی‌ارزش شد، از ایرانی بودن خودم خجالت کشیدم. وقتی وطن بی‌ارزش شد، خلیج فارس مون میشه خلیج عربی، پولمون ارزش نداره، زندگیمون ارزش نداره. آقای خامنه‌ای برید کنار، خواهش میکنم. این صدای فرزند کوروشی که داره باد به درستی حرف میزنه، برو کنار.
نمیدونم این دلار چرا اینقدر واسه ما ایرانی ها ناز میکنه. آمریکا خیلی خیلی بده، ولی این دلارش خیلی نازه. هر روز برای ما قیمتش میبره بالا. آقای احمدی نژاد هم که ماشاءالله شش تا قربونش بدم تا 5000 تومن نرسونه، فکر میکنن اینو دست بردار نیست.
آقای احمدی نژاد، شما اگه مدیریت جهانی رو بگیری، همه به گدایی میافتن. از اوباما بگیر تا اون شاخ آفریقا که انگلستان وجود داره.
عزیزمم، برادر من، کجا فرار کنیم؟ دیگه همون نون خوردن هم نمیشه بخری. آخه این قصد مملکت داریه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک بار دیگر در یک صبحانه با خبر دیگر نوبت به اون رسیده که بریم سری بزنیم به روزنامه‌های امروز چاپ تهران، ببینیم که در صفحه اول این روزنامه‌ها عکس یک تیتر یک به چه نکاتی پرداختند، و برای همین همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم که هر روز با ما در مروری بر مطبوعات همراهی میکنه. آقای رفیع‌زاده سلام به شما و خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
سلام بر شما و صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
بعد نیست آقای رفیع‌زاده از تهران امروز شروع بکنیم و تیتری که این روزنامه که درباره جبران کسری بودجه با مازاد درآمد ارزی است.
این روزنامه از قول یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داده که نمایندگان مجلس طرحی رو به شکل دوفوریتی به مجلس ارائه خواهند کرد ظرف روزهای آینده تا تعیین تکلیف بکنن ما با تفاوت ارز آزاد و دولتی رو، و در واقع دولت کسری بودجه خودش رو از این محل تأمین بکنه. خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه تهران امروز به چشم میخوره، اظهارات فرمانده نیروی انتظامی درباره نوسازی تاکتیک های این نیرو برای مقابله با بدحجابی هست.
بله، و اگه بخوایم نگاهی بکنیم به صفحه یک اعتماد، همون تیتر مربوط به صحبت های آقای احمدی مقدم رو به عنوان تیتر یک اعتماد هم انتخاب کرده و این جمله رو از آقای احمدی مقدم آورده است که گشت ارشاد مطلوب ما نیست.
عکس یک روزنامه اعتماد هم اختصاص پیدا کرده به محمد جواد حجتی کرمانی، شاگرد 80 سالی آیت الله خمینی و آیت الله منتظری، که در گفتگو با روزنامه اعتماد حراس خودش رو از ریزش نیروهای انقلاب پنهان نکرده. گفتگوی دیگری هم در روزنامه اعتماد در صفحه یکش به چشم میخوره، گفتگو با عباس صفاری شاعر، که برغم اون که خودش از کسانی هست که به عنوان شاعران ساده نویس شهرت پیدا کرده، اما گفته که اکثر شعرهای ساده بی ارزش هستند.
و علاوه بر این آقای رفیع‌زاده یادداشت کوتاه جالبی هم از ناصر کرمی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در این صفحه منتشر شده درباره رابطه توسعه نیافتگی کشورها با میزان مصرف کاغذ در کشورهای توسعه نیافته و مثال‌های جالبی آورده آقای کرمی از اینکه حتی مدیران ارشد ممکن هستش که با ایمیل آشنایی نداشته باشن و بخوان مدام کاغذ مصرف کنن، گرفته تا کارخانه کاغذسازی چوکا در شمال ایران. اما بد نیست که سری هم بزنیم جهان صنعت. تیتر یکی جهان صنعت چیست آقای رفیع‌زاده؟
تیتر یکی جهان صنعت سخنان الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی هست که گفته آشفتگی بازار ارز عمدی هست. آقای نادران با اشاره به عبور قیمت دلار از مرز 3000 تومان گفته که به نظر من آقای احمدی نژاد تعمدن بازار ارز رو آشفته نگه داشته. تیتر دو این روزنامه هم مربوط هست به ارسال نامی از سوی وزیر نفت برای بیش از 50 شرکت وابسته به این وزارت خونه که در این نامه یکی از بزرگترین پیمانکاران نفتی ممنوع المعامله شده از سوی وزیر نفت.
و در روزنامه آرمان تیتر یک به شکایت از مسافران نیویورک پرداخته.
روزنامه آرمان از قول نادر قاضی پور نماینده ارومیه نوشته که من از آقای احمدی نژاد به دلیل درخواست 160 ویزا از کشور آمریکا و همچنین حضور تعدادی از همسران و خانواده‌های وزرا و خانواده خود آقای احمدی نژاد شکایت کردم و درخواست کرده این نماینده مجلس که هرچه سریعتر به این شکایت رسیدگی بشه.
بله، و حالا نگاهی میکنیم به صفحه یک کیهان که در تیتر یکش پرسیده چه دستهایی در کار است، منظورش در آشفته بازار ارز در ایران هست.
کیهان نوشته که بازار آشفتی ارز و افزایش جهشی قیمت دلار با هیچ کدوم از معادلات رایج و تعریف شده در این عرصه قابل توجیه نیست و به همین دلیل این روزنامه که معمولا ذهنیتی امنیتی هم بر اون حاکم هست خواستار این شده که دستگاه‌های امنیتی رسیدگی بکنن که چه دستهای پنهانی در کار هست تا بازار ارز همچنان آشفته بمونه. البته خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه کیهان منتشر شده مربوط هست به اظهارات محمود احمدی نژاد درباره نیروی انتظامی که ایشون گفته نیروی انتظامی شمشیری برنده در برابر متجاوزان به مرزها و امنیت ملی هست. باز یک خبر دیگر هم در صفحه یکی کیهان چاپ شده به نقل از فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که چندی پیش گفته بود ما اطلاعات غلط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دادیم و حالا ایشون از این اظهارات خودش دفاع کرده و گفته این اظهارات من میتونه به نفع جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای باشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما همراهی کردید در نگاهی به صفحه یک مطبوعات امروز چاپ تهران. بسیار خوب، حالا نوبتون میرسه که در ساعت 7:27 دقیقه صبح با همدیگه به یک قطعه موسیقی گوش بکنیم. کاری خاطر انگیز از خانم همیرا برای شما انتخاب کردیم، خواننده‌ای که نسل‌های قدیمی تر بهتر و نسل‌های امروز هم همچنان او رو میشناسند. کاری است از خانم همیرا، با هم گوش میکنیم.